11 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 28 اسفند سال 1400 خورشیدی برابر با 19 مارس سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو آغاز می‌کنم با آخرین تحولات در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای. کاخ سفید می‌گوید مذاکراتی در مورد خروج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی در جریان است. جنساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در پاسخ به سوالی درباره حذف نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی گفت مذاکراتی در حال انجام است اما وارد جزئیات آن نمی‌شود. به گفته سخنگوی کاخ سفید در موقعیت کنونی هیچ اقدامی برای امن‌تر کردن شرایط انجام نشده و فقط سپاه پاسداران تقویت شده است. همچنین معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید همچنان رسیدن به توافق در برجام در گروه رسیدگی به چند موضوع پیچیده است. جالینا پورتر در نشست خبری روز جمعه بدون اشاره به جزئیات این موضوعات گفت که تیم مذاکره کننده دولت آقای بایدن به صورت فعال در حال بررسی این موارد هستند. خانم پورتر در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا درباره بسته شدن پرونده مذاکرات هسته‌ای از سوی ایالات متحده گفت رایزنی‌ها در مورد موضوعات دشوار ادامه دارد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که هر اقدامی به غیر از مرخصی فوری مراد طاهباز فعال محیط زیست ایرانی آمریکایی را نقض تعهدات ایران می‌داند. آقای طاهباز زندانی ستابعیتی و فعال محیط زیست تنها پس از گذراندن 48 ساعت مرخصی به زندان بازگردانده شد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا هم گفته است که لندن امیدوار است آقای طاهباز در ساعت‌های آینده به خانه‌اش بازگردد. آقای طاهباز 66 ساله متولد لندن است و تابعیت ایران و آمریکا را هم دارد. در ارتباط با تحولات اوکراین، وزارت دفاع بریتانیا در تازه ترین ارزیابی خود از جنگ در این کشور روز شنبه اعلام کرد که مسکو نتوانسته به اهداف اصلی خود در این تهاجم دست یابد. بنابر این گزارش میزان و شدت مقاومت اوکراینی ها ارتش روسیه را غافلگیر کرده و این ارتش در تلاش است تا با تغییر شیوه عملیاتی خود تعداد بیشتری از غیر نظامیان و زیرساخت‌های این کشور را هدف قرار دهد. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پیامی که بامداد شنبه منتشر شد خطاب به روسیه گفت الان وقت مذاکره معنادار و منصفانه و بدون هر گونه تأخیری است. او به مسکو هشدار داد که در غیر این صورت روسیه دچار چنان خسارت و زیانی خواهد شد که جبران آن چند نسل طول خواهد کشید. وزارت دفاع اوکراین هم روز جمعه اعلام کرد دسترسی به دریای آزوف را موقتا از دست داده است، زیرا نیروهای روسیه کنترل خود را در اطراف بندر اصلی ماریوپول گسترده تر کردند. وزارت خارجه آمریکا با ابراز تأسف از سفر بشار اسد به امارات متحده عربی آن را تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به حکومت آقای اسد دانست. سانا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که آقای اسد در این سفر با چند مقام این کشور از جمله شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار کرده است. وزیر نفت ایران میگوید حمله هکری آبان ماه به سامانه سوخت توسط نفوذی‌های داخلی و عوامل خارجی طراحی شده بود. به گفته جواد اوجی این حمله هکری تنها یک بار نبود و دو سه بار با روش‌های مختلف انجام شد. دولت چین روز شنبه از دو مورد مرگ ناشی از بیماری کووید 19 در این کشور خبر داد. از ژانویه سال گذشته تا کنون هیچ آماری مبنی بر جان باختن شهروندان چینی بر اثر ویروس کرونا گزارش نشده است. و وزارت نیروی ایران روز شنبه 28 اسفند ماه اعلام کرد که بر اساس مصوبه دولت قیمت آب برای مشترکان پرمصرف تا 400% افزایش خواهد یافت.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی، اما چکیده ای از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. موضوع حذف احتمالی سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا رو بررسی می‌کنیم.
اگر قرار باشه چنین امتیازی به این شکل داده بشه، یعنی آمریکا سپاه پاسداران رو از لیست تروریست در بیاره، در قبالش ایران بپذیره که سطح تنش در خاورمیانه رو کم بکنه، این امتیازی پایدار نخواهد بود.
نگاهی می‌اندازیم به گزارش سازمان ملل در مورد سعادتمندترین کشورهای جهان.
ایران کوچکترین ردپایی از دولت رفاه مثلا سوسیال دموکراتیک یا اصولا دولت‌های رفاه که نداره، سهله با گسترش شکاف‌های طبقاتی، شکاف‌های جنسیتی، شکاف‌های نسلی و این ناهمجاری‌های اجتماعی طبیعی است که به قعر جدول یا یکی از پایین‌ترین رده‌های ممکن سقوط بکنه.
وقایع اوکراین رو دنبال می‌کنیم و سری هم میزنیم به نمایشگاه جهانی کتاب لایپزیگ. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بنا به خبر وبسایت اکسیوس، به نقل از 3 مقام اسرائیلی و 2 منبع آمریکایی، دولت جو بایدن احتمال حذف نام سپاه پاسداران را از سیاهی تروریستی در ازای تعهد رژیم تهران به کاهش تنش در منطقه بررسی می‌کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز 25 اسفند تنها گفت که رفع تحریم‌ها در کانون مذاکرات وین قرار دارد، اما از اظهار نظر در مورد گزارش‌های اکسیوس خودداری کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
هم مقامات دولت ایران هم مقامات آمریکا، دولت آقای بایدن، از ابتدا ادعا میکردن، تاکید میکردن که مذاکرات وین فقط برای احیای برجام هست. هر از گاهی اگر استثناء قائل میشدن، بحث زندانیان دو تابعیتی و شهروندان آمریکایی هست که در ایران به گروگان گرفته شده. منتها اخبار جدیدی که داره منتشر میشه نشون میده که دولت آمریکا بحث رو به حوزه خاورمیانه هم کشیده، در واقع ایران هم چنین چیزی رو پذیرفته. گفته میشد که یکی از موانع مذاکرات وین در واقع حضور سپاه در لیست تروریسم هست. موضوع دوم گفته میشد تحریم هایی که علیه آقای خامنه ای، دفتر خامنه ای و نهادهای وابسته به او هست. واقعیت هست که اگر قرار باشه چنین امتیازی به این شکل داده بشه، یعنی آمریکا سپاه پاسداران را از لیست تروریسم در بیاره، در قبالش ایران بپذیره که سطح تنش در خاورمیانه رو کم بکنه، این امتیازی پایدار نخواهد بود. در واقع امتیاز بسیار بزرگی است از طرف دولت آقای بایدن، تا حد بسیار زیادی غیر منتظره است، خلاف مواضعی است که خود دموکرات ها داشتن، خلاف مواضع دولت خود آقای بایدن هست. منطقا بخش های بزرگی از نیروهای سیاسی در آمریکا، کشورهای اطراف ایران از عرب شما بگیرید تا اسرائیل و حتی کشورهای اروپایی، با فعالیت سپاه پاسداران، با حمایتش از تروریسم، مشکلات بسیار جدی دارن. خارج کردن سپاه پاسداران از لیست تروریسم در واقع امتیازی است فراتر از اون چیزی که شاید مقامات جمهوری اسلامی انتظار داشتن. میتونیم پیش بینی بکنیم که در ذهن مقامات آمریکایی احتمالاً این هست که بعد از این ماجرا ایران و آمریکا بتونن در مذاکرات پشت پرده به یک نظم تازه ای در خاورمیانه برسن. یادتون نره که الان یک دولت بنیادگرای نزدیک به سپاه در ایران سر کار هست. تفاهم چنین دولتی با آمریکا بر سر اینکه مثلا در خاورمیانه فلان کار رو نکنه، معناش خیلی متفاوته با تفاهم مثلا یک دولت تکنوکرات. اما نهایتا دورنمای چنین چیزی منطقا در این شرایط نمیتونه پایدار باشه، به این خاطر که در این مذاکرات ماهیت رفتارهای حکومت ایران مورد بحث قرار نگرفته. ماهیت حکومت یعنی سیاست صدور انقلاب، دخالتش در امور کشورهای خارجی، حمایتش از گروه‌های شبه نظامی شیعه‌گریش، اینا سر جاش خواهد موند و تنها هست منطقا با کشورهای دیگه در تضاد خواهد.
واقعا ایران میتونه تغییر جهت بده؟
ببینید که ایران داره چنین توافقی رو انجام میده، این بسیار به نفع ایرانه، واضحه که انجام میده. به این خاطر که لیست سپاه پاسداران از توریست بیرون میاد، این به این معنی است که سپاه پاسداران دست بسیار بازتری در مسائل اقتصادی، مسائل بین‌المللی خواهد داشت، به کاملا به نفع جمهوری اسلامی، ضمن اینکه در مقابل چیزی هم نمیده. ظاهرا قرار هست تعهد بده به چند جا کمتر موشک بزن. مثلا که چرا دولت های بایدن به چنین تصمیمی رسیده محل سوال هست. و خب این واقعیت تخون رو به چه در واقع عجیب و غریب رال پلیتیکه. در واقع دولت آقای بایدن مشکلات داخلی خودش رو داره، بحث انتخابات رو دارن، یک دستاورد نیاز دارن. واقعیت دیگه‌ای که هست حمله روسیه به اوکراین هست. آمریکا ظاهرا در این شرایط ترجیح میده خرده مشکلات مثل ایران رو کنار بذاره، تمرکز بکنه بیشتر روی چین و روسیه به عنوان دو رقیب جدی. برای یادتون باشه ایران با اینکه در دست از ساز هست جمهوری اسلامی ایران، اما یک مشکل بزرگ و برای ایالات متحده آمریکا یا نظم فعلی جهانی به حساب نمیاد، اونها جدی نمیگیرنش. مشکلات بزرگتر یا چین و روسیه مایل هستن روش تمرکز بکنن. ضمن اینکه فکر میکنم شاید همچنان این انگیزه در بین بخش‌های بزرگی از نیروهای دموکرات در آمریکا هست که تعامل با نیروهای میانه رو یا تعامل با بخش‌های مرکزی قدرت در ایران بهتر از تخاصم هست. این همون سیاست کلاسیک دو دهه قبل بود که در دولت آقای ترامپ برای اولین بار برای چند سال کنار گذاشته شد.
خب ما در همین حالتی که صحبت بیرون آوردن نام سپاه پاسداران از لیست تروریستی آمریکا رو می‌بینیم داره مطرح میشه، در این حال شاهد این هستیم که سپاه راحت داره به موشک پرانی‌هاش هم ادامه میده و اصلاً بدون توجه به اینکه درست در این لحظه راجع به یه مسئله مهمی که برای سرنوشت سپاه به هر حال تعیین کننده هستش تا حدی داره صحبت میشه. این برخورد سپاه، برخورد ایران رو شما چطور میتونید تفسیر بکنید؟
ببینید این همون مؤلفه بسیار کلیدی هست که متاسفانه باید بگم دولت‌های غربی، مشخصا دولت آمریکا و حتی رسانه‌های بین‌المللی ازش درک درستی ندارن. اگر شما الان به دولت‌های غربی مراجعه کنید، رسانه‌های بین‌المللی، احتمالاً تهدید اونها این خواهد بود که ایران داره با آمریکا چونه زنی می‌کنه سر مسئله سپاه و حملات اخیرش، مثلا حملاتی که به عراق انجام داده، موشک شلیک می‌کنه به اربیل، نمی‌دونم، اینها رو با این هدف داره انجام میده که امتیاز بیشتری بگیره. این احتمالاً تهدید دولت آقای بایدن یا کارشناسان غربی خواهد بود. منتها ما به عنوان ایرانی چیزهای دیگه ای رو دیدیم. ما بارها دیدیم، مثلا آخرین بارش در مورد مذاکرات برجام سال 94-95 بارها دیدیم آقای خامنه‌ای در آستانه این مذاکرات اصرار داره که نشان بده به غرب که قرار نیست عوض بشه چیزی. در واقع این حملات رو انجام نمیده که امتیاز بگیره، داره انجام میده که نشون بده ما همین خواهیم بود و ادامه خواهیم داد. منطقا بعد از این حملاتی هم بعدا میاد دوباره سخنرانی میکنه، تاکید میکنه که ما راست‌قامت خواهیم بود، به سیاست‌های قبلیمون ادامه میدیم. برای فکر کنم اینجا غربی‌ها دچار بدفهمی شدن از رفتار سیاسی جمهوری اسلامی. برای ما با شناختی که داریم این رفتار فعلی جمهوری اسلامی نشانه از این هست که با حضور سپاه در لیست تروریسم یا بدون حضورش ایران سیاست‌هاش همچنان می‌خواهد بود که قبلا هست. برای غربی‌ها ظاهراً برداشت دیگری هست.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
هی 1400 هم تموم شد، ولی در سال نو، قرن نو، با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، یک شنبه 29 اسفند از 4 بعد از ظهر تا لحظه تحویل سال 1401 با شما.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از بررسی وضعیت سعادتمندی در 146 کشور جهان، فنلاند برای پنجمین بار متوالی در جایگاه نخست قرار گرفت و افغانستان آخرین رتبه را به خود اختصاص داد. در گزارش سعادت جهانی سال 2022 ایران در رتبه 110 قرار گرفته. رتبه ایران سال گذشته 118 ثبت شده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد درویش پور جامعه شناس ساکن سوئد داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این گزارش سازمان ملل جویا شدم. مهرداد درویش پور:
واقعیتی است که کشورهای شمالی اروپا اصولا به دلیل اینکه دولت رفاهی نیرومندی دارن و این به اصطلاح میراث در واقع مدل دولت رفاه سوسیال دموکراتیک هست، در نتیجه در اونجا به مسئله شاخصهای سعادت و خوشبختی از برابری جنسیتی گرفته، رفاه اجتماعی گرفته، بهداشت گرفته، رضایت از زندگی گرفته، امید به آینده گرفته و تمام شاخصهای دیگری که وجود داره، معمولا این کشورها در صدر قرار دارند. گاهی فنلاند اول میشه، دانمارک دوم میشه، نروژ سوم میشه، سوئد مثلا چهارم میشه، گاهی سوئد اول میشه، یا به هر حال اینها و چند کشور دیگر به ویژه اروپای شمالی معمولا در صدر جدول قرار دارند. بنابراین خواستم بگم یک سیاست اجتماعی در مورد اینکه چقدر یک دولت دموکراتیک خودش رو موظف میدونه، چون نفس دموکراتیک بودن دولت هنوز حرفی نمیزنه. آمریکا مدلی است که مثلا فرض کنید دولت دموکراتیک داره، ولی رفاه اجتماعی، دولت رفاه، این نقش نداره. یا حتی برخی کشورهای نظیر مثلا فرض کنید انگلیس که شکاف‌های طبقاتی و غیره درش بالاست. بنابراین ما هم دولت دموکراتیک، هم یک دولت رفاهی که به ویژه گسترش رفاه، تحصیلات، آموزش، بهداشت و غیره رو در صدر وظایف خودش قرار بده،
بسیار کلیدی است در این که این رفاه اجتماعی بالا بره. حالا به کشوری نظیر ایران که برمیگردیم، کشوری است که هم از نظر ساخت سیاسی استبدادی است که بنابراین خود این باعث میشه بسیاری از شاخصهای پیشرفت در واقع در اونجا پایین بیاد. غیر از اینکه کشور استبدادی است، با یک حکومت اسلامی روبرو هستیم که اصلا امید به آینده رو محو میکنه و حتی در زندگی خصوصی افراد ابتدایی ترین در واقع حوزه های زندگی شخصی رو هم مورد آماج حملاتش قرار میده. بنابراین غیر از استبدادی بودن، خصلت ایدئولوژیک مذهبی و واپسگرا داشتن، با یه واقعیت تلخ دیگری روبرو هستیم. این دولت کوچکترین ردپایی از دولت رفاه مثلا سوسیال دموکراتیک یا اصولا دولت های رفاه که نداره سهله. با گسترش شکاف های طبقاتی، شکاف های جنسیتی، شکاف های نسلی و این ناهمجاری های اجتماعی، طبیعی است که به قعر جدول یا یکی از پایین ترین رده های ممکن سقوط بکنه. ما کشورهایی داریم مثل افغانستان به دلیل جنگ داخلی و فقر و گرفتاریاش در انتهای جدول قرار دارن، ولی ایران هم در رده 110 قرار داره.
نکته ای که هست میبینیم خب بعضی از کشورها وضعیت خودشون رو بهبود بخشیدن. حالا ما به آمریکا کاری نداریم که سه پله صعود کرده به رتبه 16 هم خودش رو رسونده، یه پله بالاتر از بریتانیا و فرانسه هم باز هم رفته بالا به رتبه 20 هم صعود کرده، ولی حتی کشورهایی مثل بلغارستان، رومانی و صربستان هم در دو سال گذشته بیشترین افزایش رفاه رو ثبت کردن. اما از این طرف ما میبینیم طی این چند سال این گزارش ها منتشر میشه، ایران هیچ تلاشی نمیکنه برای اینکه بهبود ببخشه.
بله، ببینید یک نکته ای که تو بحث شما بسیار مهم بود و درست هم هست، حالا کشورها ممکنه به دلیل چه سیاست هاشون، میزان ثروتی که دارن، آیا با تحریم روبرو هستن یا نیستن، خیلی از عوامل دیگه نقش ایفا بکنه در این که این کشورها مثلا موقعیت بهتر یا بدتری رو نسبت به گذشته پیدا بکنن. ولی علل عموم بسیاری از کشورها تلاش میکنن ولو اینکه در صدر جدول هم قرار نداشته باشن، موقعیت خودشون رو بهبود ببخشن نیست و بنابراین بسیاری از این کشورها نسبت به سالهای گذشته رشد پیدا میکنن. ایران جزء کشورهایی که معمولا یا سقوط میکنه یا نشانه از یک پیشرفت درخور رو ما به هیچ وجه در اون نمیبینیم و این نشانگر این واقعیت تلخه که حکومت اسلامی هیچ سیاست رفاه اجتماعی، هیچ سیاست بهبود شرایط زندگی مردم رو نداره اساسا. کشوری که حکومتش اصولا جان شهروندانش اینقدر بی اهمیته که به خاطر یک اعتراض به گرانی بنزین اونا رو به گلوله میبنده، یا حتی هواپیمای مسافربری خود که با چند صد سرنشین هستند و ایرانی و غیره رو میزنه در واقع میکشه و هیچ مسئولیتی هم نمیپذیره در این رابطه. تصور این که این حکومت ممکنه به تجدید نظر در سیاست رفاه اجتماعی بپردازه و بخواد به سلو موقعیت شهروندانش رو بهبود ببخشه، به گمان من یک مقدار خوشبینی است و حکومت همونطور که نشون داده به رغم انتشار سالانه تمام این گزارش‌ها هیچ وقعی ننهاده، در حالی که فساد و ثروت‌های میلیاردی صرف یا آقازاده‌ها میشه یا بیت رهبری داره یا حتی صرف بودجه های نظامی میشه برای به اصطلاح قدرت نمایی در منطقه، اما برای رفاه اجتماعی که مهمترین معضل جامعه است، تأمین برابری، رفاه، عدالت و غیره، کوچکترین وقعی قائل نیست و متأسفانه این نقش کلیدی داره در این که این حکومت روز به روز در واقع موقعیتی ایجاد کرده که جامعه ایران در قعر جدول قرار میگیره یا یکی از پایین ترین رده های سعادت رو در سطح جهانی نمایش میگذاره.
گفتگویی بود با مهرداد درویشپور، جامعه شناس.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پس از فرانکفورت، نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ دومین رویداد بزرگ فرهنگی آلمان است که همه ساله همراه با فصل بهار درهایش را به روی ناشران داخلی و خارجی و دوستداران کتاب باز می کند. این نمایشگاه با شعار لایپزیگ کتاب می خواند به عنوان یکی از مردمی ترین نمایشگاه ها در دنیا شناخته شده است. شهرام میریان گزارش می دهد.
همه ساله در آلمان دو نمایشگاه جهانی کتاب برگزار می شود که اولی در آغاز فصل بهار در لایپزیگ و دومی در اوائل فصل زمستان در فرانکفورت. به این ترتیب نمایشگاه کتاب لایپزیگ در آلمان به گردهمایی بهاری صنعت نشر کتاب و رسانه هم معروف است. در این رویداد فرهنگی ناشران کتاب‌های چاپی و دیجیتال خود را ارائه کردند. به دیگر سخن در نمایشگاه لایپزیگ از کتاب‌های داستانی و غیر داستانی، صوتی و هنری گرفته تا کتاب‌های مصور برای کودکان و همچنین آموزشی و تخصصی عرضه شده. در حالی که ناشران صدها عنوان کتاب خود را در داخل نمایشگاه ارائه کرده اند، در خارج آن هم نویسندگان، شاعران و مترجمان در مراکز فرهنگی، دانشگاه‌ها، مدارس و کافه ها به معرفی و خواندن آثار خود نیز می پردازند. از این رو گفته می شود نمایشگاه کتاب در شهر لایپزیگ یکی از مردمی ترین نمایشگاه ها در دنیاست. درباره این ویژگی و دیگر خصوصیات این نمایشگاه، مجید محیط، مدیر نشر سوژه در شهر برمن آلمان، اینطور به رادیو فردا گفته.
بزرگترین ویژگی نمایشگاه لایپزیگ اون مردمی بودنش هست، یعنی در واقع تفاوتش با نمایشگاه بزرگ دیگه‌ای که در آلمان نمایشگاه فرانکفورت و بیشتر متمرکز هستش روی قراردادهایی که در واقع انعقاد میشه بین این ناشرین. و خلاف اون، نمایشگاه لایپزیگ یک نمایشگاهی هستش که بیشتر بر اساس خوانندگان کتاب به نمایشگاه میاد و یکی از سنت‌هایی که در واقع همیشه توی این نمایشگاه بوده و یکی از برجسته سگی‌های این نمایشگاه هست، برنامه‌هایی هستش که در سطح شهر گذشته از برنامه‌ای که تو خود نمایشگاه لایپزیگ انجام میشه، در بیش از 100 مرکز مختلف به طور مداوم برنامه‌های داستان خونی، شعر خونی. این در واقع بزرگترین مزیتی است که این نمایشگاه داره. توی نمایشگاه لایپزیگ، نمایشگاه چیزی که سریعاً مشاهده میشه، تفاوتش رو با نمایشگاه فرانکفورت آدم به خوبی و به زودی احساس می‌کنه، این هستش که بیشتر صحبت هست با کسانی که مستقیما با کتاب، یعنی خوانندگان کتاب. نمایشگاه لایپزیگ خیلی ابعادش کوچکتر هستش و این خودش باز یک عاملی است که خیلی ارتباط رو بیشتر و نزدیکتر میکنه. یعنی در واقع آدم میتونه در عرض یک روز تمام نمایشگاه رو به شکل کامل هم ببینه، هم صحبت بکنه با کسانی که دوست داره، یا مثلا ناشرینی یا حتی نویسنده‌هایی که اونجا هستن.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر لایپزیگ همه ساله یک کشور را هم به عنوان میهمان افتخاری برمی‌گزیند که این جایگاه امسال نصیب کشور پرتغال شده. 10 نویسنده این کشور در این نمایشگاه حضور دارند و در نشست‌های گوناگون ادبیات متنوع خود را به دیدار کنندگان معرفی می‌کنند. نمایشگاه لایپزیگ همه ساله چند جایزه نیز به مبلغ 60,000 یورو به کتاب‌های برگزیده شعر و ادب، داستان نویسی، کتاب‌ها و مقالات علمی و همچنین بهترین ترجمه از زبان‌های خارجی به آلمانی اهدا می‌کند. این جوایز نقدی در پایان نمایشگاه به برندگان اعطا می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
وزیر دارایی روسیه میگوید تحریم‌های غرب منجر به مسدود شدن 300 میلیارد دلار از 640 میلیارد دلار ذخایر ارزی و طلای کشور شده. مجموع تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه از 5530 مورد فراتر رفته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس داشتم، ابتدا نظری رو در مورد تأثیر این تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه جویا شدم. فریدون خاوند:
تجربه ثابت کرده که مجازات های اقتصادی، تحریم، به خودی خود برای تغییر بنیادی سیاست یک کشور کافی نیستند، جز در موارد خیلی استثنایی. مثلا تحریم هایی که بعد از تصرف اوکراین توسط روسیه علیه این کشور اعمال شد در سال 2014، دیدیم که نتونستن جلوی تجاوز همه جانبه روسیه به اوکراین رو بگیرن در سال 2022. با این همه، این بار
ما شاهد شکل تازه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی هستیم که هیچ وقت در تاریخ روابط بین‌المللی سابقه نداشته، به خصوص از این نظر که تحریم‌ها انبوه هستند. تقریبا همه کشورهای اردوگاه غرب در اون شرکت کردند پیرامون یک محور اصلی که مرکب از اتحادیه اروپا، آمریکا و انگلیس باشه که 50% تولید ناخالص دنیا رو در اختیار دارن. ولی در ورای اینها شمار بسیار زیادی از کشورها بدون اما و چرا به این تحریم ها پیوستند. مهمترین تأثیر این تحریم ها روی دارایی های ارزی روسیه بوده که رقم قابل ملاحظه حدود 640 میلیارد دلار که چون نصف اونها به دلار و یورو هست، استفاده از اونها برای بانک مرکزی روسیه خیلی دشوار شده. روبل به شدت سقوط کرده. بانک مرکزی روسیه نمیتونه دیگه اونطوری که باید و شاید از منابع ارزی خودش برای دفاع از پول ملی کشور استفاده بکنه. سقوط روبل طبعا به موج تورمی روسیه دامن زده. بانک مرکزی برای مهار تورم و جلوگیری از فرار سرمایه چاره‌ای نداشته جز اینکه نرخ بهره رو تا سطح 20% بالا ببره و این طبعاً به رکود دامن میزنه. حمل و نقل هوایی روسیه عملاً متوقف شده. غول‌های عظیم انرژی مثل بریتیش پترولیوم یا شل از روسیه خارج شدن و این تأثیر میذاره بر بخش اصلی اقتصاد روسیه که گاز و نفت باشه. در واقع قلب اقتصاد روسیه هدف قرار گرفته و بجز انرژی شمار زیادی از شرکت‌های غربی هم فعالیت خودشون رو در روسیه متوقف کردن. با این همه اثر بخشی نهایی این تحریم‌ها به دو عامل عمده بستگی داره. یکی اینکه واقعا غربی‌ها بتوانند وابستگی خودشون رو به صادرات نفت و گاز روسیه خیلی سریع متوقف کنند و هنوز موفق نبودند در این زمینه. و نکته دوم که بسیار بسیار مهمه در مورد این تحریم ها اینه که چین چه روشی رو در پیش بگیره، آیا به کمک خودش به روسیه ادامه بده یا کمک های قابل ملاحظه‌ای رو در اختیار روسیه بذاره در عرصه های گوناگون از مالی گرفته تا تکنولوژی و غیره. و این مسئله واقعا تأثیر داره در مورد اینکه چقدر روسیه بتواند در مقابل این تحریم ها مقاومت بکنه. این دو نکته خیلی خیلی مهمه.
خب تأثیر این تحریم ها بر اقتصاد جهانی چه خواهد بود؟ چون به هر حال اقتصاد روسیه در اقتصاد دنیا از نقشی برخوردار بوده.
بله بله، خیلی خیلی تأثیراش مهمه و مهمترین تأثیرش به خصوص در عرصه انرژی، همونطور که عرض کردم غرب وابسته به نفت و گاز روسیه است. روسیه سومین تولید کننده نفت دنیاست، دومین صادر کننده نفت دنیا. و در عرصه گاز به خصوص فراموش نکنیم که 40% گاز اتحادیه اروپا از طریق روسیه تامین میشه و برای کشوری مثل آلمان 55%، بعضی از کشورهایی که عضو ناتو هم هستن 100% تولیدشون رو از روسیه تامین میکنن در اروپای خاوری. این طبعا باعث میشه که قیمت انرژی به شدت افزایش پیدا بکنه و همین مسئله دامن زده به یک موج عظیم تورمی در جهان. این یک پیامد خیلی خیلی مهمه، افزایش تورم همزمان با ایجاد عدم اعتماد در روابط و مناسبات اقتصادی بین‌المللی، اینکه کالاها ورودشون با تأخیر انجام میگیره به مقصد و بخش بسیار بزرگی از اقتصاد دنیا الان بورس‌ها و سهام در حال فروریزیه و این ممکنه خطر اون پدیده‌ای رو به وجود بیاره که ما بهش میگیم رکود تورمی، یعنی همزمان هم تورم بالا بره و هم نرخ رشد اقتصادی در جهان فرو بریزه. در عرصه دیگری که این مسئله اوکراین پیامدهای بسیار مهمی رو به وجود میاره، مسئله مواد غذایی است، چون که به خصوص در عرصه بسیار استراتژیک گندم هم روسیه و هم اوکراین نقش بسیار مهمی داشتن. 32% صادرات جهانی گندم از طریق این دو کشور تامین می شده و بنابراین قطع این صادرات یا برخورد این صادرات با موانع جدی خیلی از کشورهای فقیر جهان سوم رو زیر فشار قرار می ده. ما در حال حاضر در شمال آفریقا، در کشوری مثل مصر مثلا، در خاورمیانه به صورت کلی، در همه این کشورها امکان این که مواجه بشویم با یک بحران عظیم غذایی، مواد غذایی خیلی خیلی زیاده، چون این دو کشور در عرصه های دیگری مثلا مثل ذرت، سویا، نهاده های دامی و همینطور صدور مواد شیمیایی برای در عرصه کشاورزی اینها بسیار بسیار موثر بودند. مجموعه این عوامل میشه ما رو به این نتیجه برسونه که اقتصاد جهانی با یک چالش بسیار بسیار مهم روبرو شده که برای خروج از آن نیاز هست به یک همکاری عظیم در سطح بین المللی که در حال حاضر شرایطش متاسفانه هنوز فراهم نیست.
بله، گفتگوی بود با فریدون خاوند در مورد عواقب در واقع اقتصادی حمله روسیه به اوکراین. و به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.